بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌کنم به مسائل دقیق توحیدی می‌رسیم و امید که حضرت نور خودش راهنمای عزیزان باشد. در نتیجه دقت زیاد لازمه، برای که جاده لغزنده است که عزیزان اگر یک کمی پس و پیش بفهمند در مسائل دقیق توحیدی اشکال به هم میرسه. برای اینکه مسئله حضرت ظاهر و باطن، چون در اسم ظاهر و باطن بودیم، روشنتر بشه، یه حدیث امام صادق علیه السلام، یک حدیث بسیار جالب و روشنگری است خدمت همه عزیزان. فرازهای این حدیث یکی که عرض میکنم. هر کس گمان برد که خداوند را با توهم قلبی شناخته است، مشرک است. توهم یعنی یک خیال و پنداری. خدا چیه؟ یک کپه نوریه. دیدی بعضی از عوام از این حرفا میزنن. آره، فرقی هستن در اسلام به نام فرق مجسمه، اصلا برای خدای تعالی جسم قائله. در زیل آیه وستوا علی العرش اینا میگن خدا رو تختش نشسته، چون ظاهر آیه یعنی مستولی شد رو تختش. اینن واقعا رو همین آیه هم تکیه میکنن، یه موجودی که نشسته روی تختی. حتی در ذیل آیه وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره میگن تو بهشت، همونطور که ماه اینجا تو آسمون میبینید، تو بهشت هم خدا رو مردم به تماشا نشسته. اینا توهماتیست که دارن از طبقه عوام تا برسه به اونهایی که واقعا دوتا کلمه از قرآن به ذوق خودشون تفسیر میکنن. میفرمان این اصلا ایمان نداره، این مشرک، برای که جسم نیاز داره به مکان، نیاز داره به ابعاد خودش، نیاز داره به اجزاء خودش. خدای تعالی از جسم بی نیاز است. اینا توهمات قلبیه. هر کس پندارد که خداوند را با اسم بدون معنا شناخته است. اسماء دعای جوشن کبیر گذشته بش به خیال هم که رو کاغذ نوشته ای خداست، یا عالم و یا ظاهر و یا باطن و یا قادر و خدا همیه، همین مرکبوه که روی کاغذوه، یا یعنی نخیر بفهمید همون اسمیه که بر لهجه زبان جاری میشه. یه هم توحید نیست، بر خدا طعن زده است، چرا که اسم حادث و نوپدید است. یعنی اسم اصلا مال عالم ظاهره، تو ذات خدا، ذات خدا بی اسم و بی نام است، چون اسم نوعاً صفته، صفت عارض بر ذات نیست، صفت عین ذات. منتها حالا اسم خدا که معرفی میشه برای که ما بشناسیم خدا دارای چه صفاتی است، اما نه ای که صفات پرست باشه. ذات او درش صفات گم اصلا. کمال و اخلاص نفی و صفات آن، کمال اخلاص یه که اصلا صفات از او دور کنی، چون ذاتی است که صفات عین ذاتش، خودش دارید نگاه میکنه. اگه فقط و فقط نظرتون به اسم باشه، منهای ذات درست نیست. و هر آن کس پندارد که اسم و معنی را با یک دیگر می پرستد، پس بر خدا شریک آورد. یک ذات خداست، یه علمی اومده توش، مثل علم خود ما، چهار کلمه که بلدیم، ببینید بلد نبودیم یاد گرفتیم. یه هنرمند هنر نداشت، رفت پلوی هنرمند یادش دادن. یه چیزی بود که حادث بود، یعنی جزء ذات نبود. صفات ما نوعاً حادث، صفات خدا اینجوری نیست که اکتساب کرده پلو معلم یاد گرفت، خودش عین صفته. اگر حالا یک کسی خدا را علاهده، صفتش علاهده، درست نیست واسه. پس بر خدا شریک آورده. و هر کس پندارد خدا را تنها با صفتش عبادت میکند و او ادراک نمیشود، پس به غائب حوالت کرده. من به ذات نمیشناسم، عالم قادر فقط اینا رو میشناسم، از ذات اصلا خبر ندارم. ای میفرمان برای او شریک باش، یعنی خودش یه طرف، کنار از فهم من صفاتش من شناختم، اینم شریک قائل شده. هر کس گمان کند که موصوف را به صفت می افزاید، پس بزرگ را کوچک کرده. همونجور که عرض کردم، یعنی خدا صفتاش نداشت، بهش اضافه شد. یه بچه قدرت برداشتن یه وزنه نداره، کم کم سنش زیاد شد، وارد عالم جوانی شد، حالا وزنه بردار شده. یعنی این صفات انسان است. ذات خدای تعالی نه صفاتش تدریجی است، نه صفاتش اکتسابی است، ذات عین صفت. و آنگونه که در خور اوست او را نشناخته. خب حالا همه عزیزان میگن پس چه کار کنیم؟ در خدمت امامم هم همین سوال شد، به حضرت گفته شد پس راه توحید واقعی کدام است؟ فرمودم بحث در این زمینه امکان پذیر است، میتونید بشناسید و محل خروج موجود. حالا یه تشبیه، شناخت ذاتی که شاهد و حاضر است قبل از صفت اوست، و شناخت صفت موجودی که غائب و پنهان است پیش از ذات اوست. عرض میکنم فرض بفرمود یک سیدی اینجا نشسته، هممونم داریم میبینیمش، تماشاش میکنیم. بعد عرض میکنم بنده میام میگم که یه آقای که ملاحظه فرمودید آقای خامنه ای بودن، اما اصلا نفهمیدیم. اول خودش شناختید، بعد فهمیدید که ایشون مثلا رهبر انقلاب، ایشون هم هست که تو تلویزیون هر رو میبینیمش. بس ها واقعا اگر واقعا حالا من پس تلویزیون نباشه، مخصوصا این چهره هایی که تو تلویزیون نایمدن ندیدیشون، حالا ما نمیدونستیم، ببخشید ملاحظه میفرمون. بعد فهمیدم این که من امرو باید سفره انداختم، نشستم، نهار خوردیم، حرف زدیم، بحث کردیم، ایشون یه مجتهد مرجع رساله داره، یکی یکی بعد فهمیدیم. حالا غائب، اول صفتش رو میپرسید، بعد خودش رو میبینید. یعنی میگیم آقا قرار است یه کسی امروز مهمان ما باشه، ای کیه؟ ایشون رساله هم دارن؟ بله ایشون رساله هم دارن. یکی یکی صفاتشون رو میشناسید، بعد تشریف آوردن تو جلسه خودش رو میبینید. یه قانون کلیه، تکرار. صفات ذات غائب، اول صفاتش رو میشناسن، بعد خودش میشناسه. اما ذات ظاهر و شاهد، اول خودش میشناسید، بعد صفاتش. یه قانونی که امام میفرماید. بعد میفرمان میدونی نظیر چی چی؟ نظیر برادران یوسف. یعنی در خدمتش بود او بنیامین، بنیامین نگه داشت، اگه تو داستان مسبوق باشید. بعد برادران عرض میکنم در حضورش پذیرایی ازشون که بسا یه دو روزم پهلو هم بودن. بعد ایشون شروع کرد، گفت که شما چند تا برادر بودید؟ اینا گفتن ما 12 تا بودیم، یکیش گرگ دارید. یه دفعه گفت که گرگ دارید یا انداختیتش تو چا؟ اینا یه دفعه دوزاری هاشون افتاد. انت یوسف؟ تو یوسف هستی؟ ببخشید ما نمیدونست. خوب دقت، اینم برادرمه، من برادر بنیامینم، چون اینا از یه مادر بود. این تا اینجاست فرمایش امام صادقه. حالا همین تشبیهی که امام میفرمان دقت بفرمان، میفرمان ذات خدا حاضریست که اول خودش میشناسی، بعد صفاتش میشناسی. یعنی آشکارتر، خدا الان 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 اقرب الیه من حبل الورید، الان 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 شاهد، شاهد یعنی حاضری که عالمم هست، ظاهری که اشراف به تمام ذرات عالم داره. یه وقتی حاضریه، شما اینجا تو حاضر هستیم، اما من حواسم نیست که شما چه کار میکنیم، حاضر هستم. شاهد یعنی حاضری که اشراف به تمام هستی عالم داره. حالا این خدای حاضر، من از وقت حالا با اون نشستم، با او میخورم، با او میآشامم، با او میبینم، با او حرف میزنم، با او راه میرم، با او قلبم کار میکنه، با او ریم کار میکنه، با او راه میرم، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اما نمیشناسم. پردر بزن عقب، حالا میفهمم که حتی خودمی که میشناسم با او میشناسم، منهای او اصلا من هستی ندارم. به که عرفتوک و انت دللتنی علی، این راه بسیار بسیار نزدیک برای درک حضرت پروردگار و واپس زدن خود. ببینید همه این حرفا لازمش اینه که خود بری کنار. من از وقتالا خودم میدیدم، خودم میشنویدم، خودم قدرتمند بودم، حالا یکی یکی رفت کنار. او خدای حاضری که رب منه، قیوم منه، برپادارنده منه، با من بود، با من بودی تو را نمی دانستم، یا من بودی تو را نمی دانستم، رفتم زمیان منو تو را دانستم، تا من بودی تو را نمی دانستم. این راه خداشناسی. یه حدیث، یه حدیث بسیار بسیار جالبه که جا دارد عزیزان روش دقت کامل کنن. اولم یکفه، یه آیه قرآن، آخرین آیه سوره فصلت، اولم یکفه به ربت، چی میخوای؟ برای اثبات پروردگارت چی میخوای؟ در همین آیه شریفه دو راه برای شناخت خودش ارائه میفرماید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به زودی نشان میدهم آیات خود را در طبیعت، در عالم آفاق و در جانهای خودتون، که سیر آفاقی باشه، سیر انفسی باشه. پشت سرش اولم یکفه به ربک انه علا کل شیء شهید، اصلا سیر آفاقی که نمیخواد، سیر انفسی که نمیخواد، مگه برای تو کافی نیست که او بر هر چیزی حضور دارد؟ خورشید بر سایه حضور دارد یا ندارد؟ سایه چیزی هست اصلا؟ حرکت سایه، گردش سایه، بود و نبود سایه مربوط به خورشید. خورشید همه جا با سایه حضور دارد، خورشید همه جا با آفتاب حضور دارد، این برات کافی نیست؟ اولم یکفه به ربک انه علا کل شیئن شهید. حالا انسان میفهمد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چیست. سر جانب جناب فیض کاشانیست، گه نقاب از رخ کشیدی گه نقاب انداخت، تهمتی بر سایه و بر آفتاب انداخت. یاد میکنم تجلیات حضرت حق دوام نداره، حتی برای شخص عارف. یعنی یه برقی از خرمن لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برای جناب رسول الله حتی فرمودن لیم الله حالات، و بنابراین برای او که اهل نظر است، خدای تعالی گاه در همه جا متجلی می شود. گاهی انسان دوباره تا عالم طبیعت است، سرگرم زندگی و اجتماع و مردم میشه. بنابراین این لحظات وصال دوام نداره. گه نقاب از رخ کشیدی گه نقاب انداخت، گه نمایی روی و گه پنهان کنی در زیر زلف، زین کشاکش خلق را در پیچ و تاب انداخت. زمنان بعضی اصطلاحات عرفانی رو در اشعار عزیزان یاد بگیرن، میتونن کل اشعار عرفانی رو معنی کنن. زلف عالم کسرت، وجه عالم وحدت. او وقتا زنا گیسو داشتن، چون الان با امروز خیلی تطبیق نمی کنه. گیسو ها گاه تا پشت کمر آویزون بود، حالا اینا تو حمام میخواست سرشو بشوره، گیسوار باز میکردم، گره های گیسو باز میشد، سر شانه میشد، این سری که شانه میشد اصلا پیدا نبود، انگار یه توپ والیبال در نظر بگیرید که سر تا سرش پوشیده باشه. تا تمام این گیسوها میافتاد رو صورت ها، اصلا صورت پیدا نبود، کلن گیسو بود. حالا زلف برباد مده تا ندهی بربادم، یعنی چی؟ یعنی یک کمی زلف بر عقب وجه پیدا بشه، سالک وجودش برباد میده، سرق لجلالک بیهوش بشم از جلال تو. اگه صفت جلالی خودشونشون بده واقعا تاب نداره، همون وضعی که جناب حضرت موسی تازه به خودش هم تجلی نفرمود، تجلی الی جبل سعق موسی، حضرت موسی بیهوش شد. پس بنابراین زلف دقت می فرمود و در او غزل حافظ عرض می کنم که به بوی نافه کاخر سبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. اگر لطف بکنه سبا این گیسو رو بزنه عقب برای وصول به یک چنین منزلی، چقدر سالک باید خون بخوره. حالا کلن ما حواسمون تو عالم کسرته، حالا همین عالم کسرت هم اگر بدونم واقعا ارتباط داره به وجه الله بازم خوبه، درخت و خالقش خداست، ربش خداست، معیت با خداست. اما تا زمانی که کسرت ما داریم مشاهده میکنیم به عالم وز که توحید است نمیرسیم. حالا در کل اشعار زلف و روی و چهره ره همین وز معنی کنید، معنی شعر میفهمید. گه نمایی روی و گه پنهان کنی در زیر زلف، زین که شاکش خلق را در پیش تابم. البته مراد خلق در اینجا سالک، چرا که بر غیر سالک اصلا گیسو عقب نمیره. شرم بی اندازه ای سرهای ما افکنده پیش، از حجاب خیش ما را در حجاب انداخت. خدایا ما لایق این نیستیم که به جمال تو نگاه کنیم، شرم بی اندازه سرهای ما را فرو افکند. این سجده ها، این رکوع ها، این خضوع ها، این فروتنی ها برای وصول به اون مقامی است که این حجاب بر عقب، از حجاب خیش ما را در حجاب انداخت. زلف را کردی پریشان بر عذار آتشین، رشته جان مرا در پیچ تاب انداخت. اینجا معنیش دیگه حالا خوب میفهمید که زلف افتاده رو عذار زیبای آتشین تو و در نتیجه جان من برای وصول دیدار آن عذار در پیچ تاب افتاده. زلف را کردی پریشان بر عذار آتشین، رشته جان مرا در پیچ تابم. بر امید وعده فردا ز خود راندی به نقد، عابدان را در ثواب و در عقاب انداختی. وعده دیدار برای اکثر مؤمنین آخرت هست، اما برای عارف همینجاست. آمده خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنی که آقا یک کسی با من بحث کرده، گفتم خدا را در قیامت با دیده دل میشه دید اما اینجا نمیشه دید. حضرت فرمودن نخیر، اینجا میشه دید، اینجا با دیده قلب میشه دید، چون مسلم اونجا تجلیات، مراتب تجلی اونجا خیلی بیش از اینجاست. بعد گفتن تو خدا را ندیدی؟ گفت چرا؟ گفت یه حرف به دیگرون بزنم؟ گفتن نزن. ببینید الان مراد از دیدار خدای تعالی واقعا عین الیقین، مرتبهش پایین تر از حق الیقینه. ای کسی به مرتبه حق الیقین برسه که حالا حدیثی رو عرض میکنم از عین الیقین بالتره، برای که عین الیقین ممکنه بازم توش اشتباه باشه. خیلی هم میگه من این اشتباهی دیدم، خیلی انسان یک کلمه رو عوض یک کلمه دیگه میخونه. خطای باصره داریم، اما خطای عقل اگر به حق الیقین رسید خطا نداره. خدایا به دیگرون وعده فردا دادی اما عابدان را در ثواب و در عقاب انداختی که برن دنبال کار ثواب و از ترس عقابت عاشق دیدارت هستن، برسه در قیامت تو رو ببینن. عاشق بیچاره را مهجور در عین وصال، چشم گریان سینه بریان دل کباب انداخت. در فرمایش امام سجاد است: انک لا تحتجب عن خلقک ولکن ان تحجبهم الاعمال دونک. خدایا تو در حجاب نیستی، یعنی الان پرده رفته عقب، اما آنچه که مانع دیدار منه اعمال و گناهان ماست. اگر واقعا اصفای دل حاصل شود، به یقین الان خدای تعالی وجود حاضر شاهد معیت قیومی با تمام آدم من جمله با خودم داره، چرا او نشناسم؟ جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کن. دیدی روزهایی که سطح شهر مه فرا گرفت، روزهای زمستون اتومبیلا چراغ روشن میکنه، بینی و بین الله بین اشیا حجابی نیست، او اشیا حجاب نداره، این مه مانه شده. حالا مه چیه؟ مه نوعا پندارهای ما، خیالهای ما، گناهان ما، اینا نمیذاره ما واقعا اونطور که باید خدای شاهد حاضر را تماشا کنیم. در شعر دیگر حافظ: یا رب به که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد است. به کی برم بگم؟ یعنی عمق جان شما خداست، خدایی که هم جان تجلی اوست و بدنتون هم تجلی جان و روحتون، و این ارتباط از ظاهر به کن هر شیئی وجود دارد. و الله من ورائهم محیط، خدای تعالی در وراء هر موجودی احاطت قیومی دارد و هموست که در عالم شهود صفات خود را به تماشا نهاده. بعضی ریشه لغت عالم را علامت دانستند و عالم نیست جز علامت و نشانه او. و فی کل شیء تدل له انه واحد، فرمایش جناب امام صادق است. در هر چیزی که نگاه بکنی در میابی که اوست خدای واحد و هموست که در عالم شهود صفات خود را به تماشا نهاده. بعضی ریشه لغت عالم را علامت دانستند و عالم نیست جز علامت و نشانی. کل عالم علامت، یعنی همون آیه. از حضرت امیر المومنین پرسیدن: یا علی، آیا خدا را دیده ای؟ فرمود: آن را که ندیده ام هرگز نپرستیدم. ایکون لغیر کم من از ظهور، فرمایش حضرت ابا عبدالله در دعای عرفه است. آیا برای غیر تو ظهوری است؟ یعنی اگه این درخت ظاهره، خدا ظاهر است. برای اینکه هر معلولی ظاهر نمی شود جز با علتش. اگر معلول را شما ظاهر می بینید، ظهورش از برکت علت است. ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک، که جز تو باشد. حتی یکون هو المظهر لک متاقب حتی تحتاج و الى دلیل و علیک. آیا برای غیر از تو ظهوری است که او بخواد تو رو معرفی بکنه؟ این زیاد عرض کردم، معرف باید اعرف باشه از معرف، یعنی او کسی که معرفی میکنه شما باید بشنستش. یه قریبی میاد اینجا، بنده معرفش میکنم. این درست، برای که شما بنده رو میشنسید، بنده ایشون میگم آقای فلان هست. این درست. اما اگر یه قریب اومد اینجا، با یه حقیقیه یا با این که ما میشنسیمش، میام هر رو تو جلسه، تو داری چی میگی؟ معرف باید اعرف باشه. فرمایش از طب عبدالله رو ترجم میکنم: خدایا درخت و زمین و آسمون حوالم میدی، تو همین دعا میفرمان حوالم میدی به این آیات، اینا کی هن که بتونن تو رو معرف کنن؟ تو خودت از همه ظاهرتری، تو خود مظهر همه ظواهر عالم هستی، اینا کیان که بخوان تو رو معرفی بکنن؟ این دید یقینه سالار شهیدانه: ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متاقب، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. شعر یقینا جناب فروغ بسطامی از همین جمله حضرت ابا عبدالله که همه عالم خروش و جوش آن است، چه چیزی این چنین پیدا نهان است؟ چرا خدا رو پنهان میدون؟ زهر یک ذره خورشیدی هویداست، زهر یک قطره دریایی روان است. کدوم آیش نقص داره؟ کوچیک و بزرگ نداره. یه مورچه همو عظمت داره که کهکشان داره، در یک سلول همو عظمت هست که در یه موجود بزرگ زنده هست. دل هر ذره ای که بشکافی آفتابیش در میان بیم. بعد از مسئله کشف اتم اینشتین میگه اسراری در دل اتم هست که ما از یک صدمش خبر نداریم، در حالی که الان اتم حتی زیر قوی ترین میکروسکوپ ها دیده نشده. حالا چیه که واقعا راه پی بردن؟ قصه یک سر سوزن نیست، عظمت هایی توی هم این ذره ناچیز. تو سلول با خود برید، هر موجود زنده ای با دارای ذرات سلولی، تو خود سلول الان داستان بحث ژنتیک کل امراض و کسالت ها الان تحقیقات تو سلول تازه قدم اوله. خدا داند که چه خبرات توی سلول ها هست. کلن وقتی انسان واقعا تو همون ریز ریزش هم نگاه میکنه، میبینه دریای عظمت تو همه ریز ریزاست. دل هر ذره ای که بشکافی آفتابیش داره. زهر یک ذره خورشیدی هویداست، زهر یک قطره دریایی روانه. اگر یک ذره را دل بر شکافی، ببینی تا که اندر وی چه جان است. اگر جمله بدانی هیچ دانی، که این جمله نشان از بی نشان است. برو برو برو، همه عمرت هم تو تحقیق بگذری، باز میبینی یه قدم در علم حضرت پروردگار بیشتر بر نداشتم. هرچی بیرم جلو عظمت حضرت پروردگار بیش است. زین رو فرمود بندگان عابد خاشع هستند. اگر جمله بدانی هیچ دانی، که این جمله نشان از بی نشان است. دل عطار باشد غرق این راه، همه پنهان و او عین عیان است. حالا در کلمه ظاهر و باطن هم دقت بفرمود که دو کلمه متضاده و در هیچ موجودی در آن واحد نیست که این دو کلمه متضاد جاری باشه جز در حضرت حق تعالی. این فرمایش جناب امام صادق است: کل ظاهر غیره غیر واحد، هر ظاهری به غیر از خدا باطن نخواهد بود. و کل باطن غیره غیر ظاهر، و کل باطنی غیر از ذات حضرت حق تعالی ظاهر نیست. ذات خداست که درش تضاد مساوی با هم میشن، راه تضاد اونجا نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.